یه چیزی میسازی واسه خودت، واسه خانوادت، واسه کشورت. آره خودتو، تو مهمی، خیلی هم مهمی، چون تو خود سرمایه‌ای. اینجور رفیقا رفیقای لوتی رفیقای با عشق و مشتی، مثل کوه پشته اگه سیل نو هم بیاد پیش تن مثل کشتی. رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت. شما سرمایه‌اید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. هر آنچه از کشاورزی کشور باید بدانید در
مجله رادیویی کشاورزی، مجله تخصصی برای همه فعالان بخش کشاورزی.
نگاهی تخصصی به تازه ترین موضوعات بخش کشاورزی کشور،
مجله رادیویی کشاورزی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های مجله رادیویی کشاورزی از رادیو اقتصاد میزبان شما ایم. در مجله رادیویی کشاورزی رادیو اقتصاد شما رو در جریان آخرین مطالعات، تحقیقات و تجربیات حوزه کشاورزی بر پایه آخرین اصول علمی و ترویجی قرار میدیم. البته در هر برنامه از مجربترین اساتید و مسئولین، مروجین و متخصصین حوزه کشاورزی دعوت میکنیم تا در مورد موضوع تعیین شده دانش و تجربه خودشون رو در اختیار شما قرار بدن. اما این مجله رادیویی کشاورزی اختصاص داره موضوعش به شعار سال و در واقع میتونیم بگیم هدف سال که سرمایه گذاری برای تولید هست. دعوت کردیم از جناب آقای دکتر محمد خالدی، عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی و مدیر کل امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی. آقای مهندس نوروزی، درود بر شما، خوش آمدید. گفتگوی این برنامه رو آغاز بفرمایید. متشکرم.
سلام سرکار خانم نوازنی، وقت شما هم بخیر. عزیزان شنونده، از اینکه با این برنامه مجله رادیویی کشاورزی با ما همراه هستید از شما قدردانی و تشکر میکنم. امیدوارم که همیشه نظرات خودتون رو از ما دریغ نکنید، ما هم بتونیم برای کیفیت و بهبودی برنامه ازش استفاده بکنیم. امروز قصد داریم در مورد سرمایه گذاری برای تولید صحبت بکنیم. دعوت کردیم از آقای دکتر محمد خالدی، عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، تا در خدمتشون باشیم و بیشتر راجع به این مسئله صحبت بکنیم. آقای دکتر خالدی سلام، وقتتون بخیر.
به نام خدا. من هم از سلام در خدمت جناب علی و شنوندگان برنامه‌تون در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای دکتر، میخوام با این سوال شروع کنم بحثمون رو، که آیا سرمایه گذاری برای تولید که به عنوان مسیر حرکت کشور تعریف شده، ساختار تعریف شده تو اسناد بالادستیمون مثل برنامه‌های مثلا توسعه اینا توی کشورمون داره یا نه؟ اگر داره به چه صورت هست؟
خدمتتون عرض کنم، ما اگر موضوع شعار سال که امسال به عنوان سرمایه گذاری برای تولید انتخاب شده، خب چندین سال موضوع سرمایه گذاری و اینکه بحث تولید به عنوان موضوعاتی هست که طی سالهای متعدد به عنوان شعار سال عنوان شده و امسال هم ما ساختار متناسب با اون رو در وزارت جهاد کشاورزی از اوائل سال تنظیم شده و ابلاغ شده که اگه اجازه بفرمایین، چون من به این در حقیقت این ساختاری اشاره بکنم بعد بریم سر کارهایی که توی وزارت جهاد انجام شده، چون طبیعتا اینها ذیل رویکردهای کلان کشور تعریف میشه که هدف نهایی افزایش رشد، افزایش سرمایه‌گذاری و پیشرفت اقتصاد کشور هست. در صورت امسال پس از اینکه شعار سال در حقیقت انتخاب شد، در وزارت جهاد کشاورزی یک کمیته تحت عنوان کمیته پایش شعار سال تشکیل شد که احکام اون رو حدود 25 نفر هستن، توسط خود وزیر محترم جهاد ابلاغ شد که به عنوان شروع در این در اردیبهشت ماه در حقیقت اتفاق افتاد، برای اینکه موضوعات رو متمرکزتر بشه دنبال کرد، مسائل و چالش‌هایی که در حوزه سرمایه‌گذاری هستن اینها رو مطرح کرد و مسائل و مشکلات رو حل کرد. پس از اون که ابلاغ شد، خب طبیعتاً برای حوزه‌های مختلف وظایفی تعریف شده برای بخش‌های مختلف که در خود وزارت جهاد کشاورزی، که فراتر از اون هم در خودتون می‌دونید دبیرخونه شعار سال داریم توی وزارت امور اقتصاد دارایی که وزارت جهاد کشاورزی هم عضوی از اون دبیرخانه شورا هست. اون شورا دبیرخانه ملیه شورا هست که در حقیقت باید عملکرد دستگاه اونجا بررسی و رصد میشه. ذیل این کمیته پایش شعار سال که انتخاب شد، کارگروه های مختلفی شکل گرفتن تحت عنوان کارگروه برنامه‌ریزی و سیاست گذاری، کارگروه فنی و اجرایی، کارگروه نظارت، ارزیابی و تحلیل، کارگروه تبیین و ترویج و کارگروه تسهیل و تسریع، که همه اینها در راستای عملیاتی کردن شعار سال خدمت عرض کنم مطرح شد. میخواستم فقط در ابتدا یه اشاره بکنم قبل از این که بریم به این بپردازیم که چه وظایفی ذیل شعار سال به ما سپرده شده، فقط اشاره بکنم به این ساختاری که در وزارت جهاد کشاورزی خب ایجاد شد و الادهی از همون اول شکل گرفت که درسته. ما بتونیم در قالب این کمیته ها بحثا رو دنبال بکنیم.
دکتر، آیه دکتر، ظاهرا وزارت جهاد کشاورزی بیشترین وظیفه مندی رو در این ارتباط داره، به همین صورته یا وزارت خونه های دیگه مثل ما این حجم رو دارن از فعالیت ها یا وظیفه مندی رو؟
نه، توی امسال یه اتفاق خوبی که تو دولت افتاد، نیومد خیلی گسترده موضوعات رو ببینه. در حقیقت تو مصوبه شعار سال که مشخص شده اونجا موادش حدود 25 تا ماده داره، ماده در حقیقت اون مصوبه شعار سال که نیومده خیلی موضوعات رو گسترده ببینه و توی موضوعات خاصی رو در حقیقت وظیفه هر دستگاه رو تعیین کرده، برای اینکه گسترده به اصطلاح موضوعات نباشه، پراکنده نباشه، که ما توی بحثایی هم که داریم با حوزه‌های تخصصیمون در وزارت خونه همیشه این موضوع رو عنوان میکنیم که ما یه وظایفی داریم که وظایف اساسی و ذاتی ماست که باید گام برداریم در راستای توسعه سرمایه‌گذاری و تولید در بخش کشاورزی، اما یه وظیفه مهمتری داریم که ذیل همین شعار سال اومده که من در ادامه
آره اون ماده 14 رو من بهش بیشتر میپردازم که راجع به این قضیه برای سرمایه‌گذاریش هم هست، اونم میخوام بیشتر بشنویم آقای دکتر. منتها این بحث وظیفه مندی رو من میخواستم ببینم که بیشتر این وظیفه مندی رو تو این ارتباط ما داریم، وزارت جهاد کشاورزی داره یا
نه اومد عمدتا برای دستگاه ملی. فقط چند تا موضوع که ما هم بخشی به چند تا از ماده که ما هم بخشی از اون مواد هستیم کنار دستگاه ملی اشاره میکنم. به عنوان مثال در ماده دو در واقع مصوبه شعار سال تأکید شده که باید وزارت امور اقتصاد دارایی برنامه تامین مالی رشد رو با کمک دستگاه تدوین بکنه و ابلاغ بکنه. خب این برنامه محورش وزارت امور اقتصاد دارایی بود و در کمیسیون های برنامه بودجه و اقتصادی دولت مطرح می شد، چون بحثش بسیار مهمه. تا الان هم واقعا نداشتیم، چون ذیل این موضوع، ذیل بند الف ماده 3 برنامه هفتم توسعه هم تاکید شده که باید هر سال برنامه تامین مالی برای سرمایه‌گذاری جهت رسیدن به رشد در حقیقت مشخص بشه، درست هم است، تا بتونن دستگاه اجرایی یک در حقیقت یک تصویری داشته باشن از برنامه‌های کلان و ملی که ذیل اون بتونن برنامه‌شون رو تعریف کنن. و این اتفاق هرچند با خود تأخیر خود به مسائلی تو کشور پیش اومد، ولی خدا رو شکر ابلاغ شد، حدود یک ماه قبل این برنامه ابلاغ شده و اونجا مشخص شده که به عنوان مثال برای دستیابی به رشد 8% که ذیل اون 5.5% برای بخش کشاورزی دیده شده مثلا چقدر منابع مورد نیاز است. حتی اونجا اشاره هم شده به کسیایی که وجود داره و پیشبینی شده، گفته که باید دستگاه بیان برای اینکه پوشش بدن دسترسی دستیابی به یا الزامات دستیابی مون روش رو در حقیقت پوشش بدن، یه برنامه های ملی و یک منابعی پیشبینی شده که ما هم زیلون در حقیقت وظیفه خودمون رو میدونیم که این موضوعات رو پیگیری کنیم. یا به عنوان مثال تو ماده 8 اینا مثلا موادی هست که ما هم به نوعی درگیر هستیم، اما محورش یه دستگاه دیگه است. تو دبیرخونه شورا هم که در وزارت امور اقتصاد دارایی شکل میگیره، معمولا دستگاه اصلی میان گزارش میدن، پیگیری میکنن، اما ما هم کنار اون دستگاه باید باشیم. به عنوان مثال ماده 8 مصوبه شعار سال تاکید کرده رو شناسایی و تثبیت موارد قابل توثیق در بخش‌های مختلف. خب این چه اتفاقی میفته از دید سرمایه گذاری؟ یکی از چالش‌هایی که همواره وجود داشته، مسئله یک سرمایه گذار باش روبرو بوده این بوده که در بعد تامین وسایل عمده سرمایه‌گذارا مشکل دارن. برای اولین بار یه سامانه جامع وسایل در وزارت امور اقتصاد داره قرار راه اندازی بشه، در کنار اون باید احصا بشه در دستگاه مختلف که محورش به عنوان دستگاهی که با وزارت امور اقتصاد داره باید موضوع رو به کار پیش ببره وزارت سمت هست، اما ما هم بخشی از فعالیت هامون مشمول این ماده میشن. به عنوان مثال ماشینالات کشاورزی آیا قابلیت توثیق داره؟ در کنار این آیا زمین های ما میتونه قابلیت توثیق داشته باشه و چطوری اینها رو باید ارزیابی کرد؟ خب این ماده ماده بسیار مهمی است که ما هم مثل بقیه دستگاه اجرایی باید کنار وزارت امور اقتصاد دارایی بشینیم، این موارد رو احصا کنیم، جلساتش برگزار میشه و در کنار اون بحث سامانه جامع وثائق داریم دنبال میکنیم.
درسته.
یا اشاره کنم به حالا موارد دیگه ای که اشاره شده به بحث احصای اولویت های سرمایه گذاری، چه در راستای توسعه سرمایه گذاری خارجی، چه در راستای توسعه سرمایه گذاری داخلی که متولیش وزارت امور اقتصاد دارایی و همطور سازمان سرمایه‌گذاری و کمک های فنی اقتصادی ایران هست که ما هم ذیل اون اومدیم اولویت هایمون رو، اولویت های سرمایه‌گذاری رو مشخص کردیم. خب سالهای قبل هم داشتیم رویکردها، اولویت ها و پروژه های سرمایه‌گذاری با نگاه ملی که این رو همون ابتدای سال ارسال کردیم به دستگاه و ابلاغ به بخش های مختلف
ده.
اما الان داریم این رو یه اصلاحاتی رو با تمرکز بر استان ها داریم روش انجام میدیم که اطلاعات رو بتونیم یه مقدار ریستر کنیم، یعنی هر استانی بتونیم روی 4-5 تا موضوع یا 10 تا موضوع بتونیم اینها رو در حقیقت مشخص کنیم، ضمن این که ما زنجیرهای ارزش اولویت دارمون هم مشخص کردیم. این البته کاری بوده که قبلا
میخوام که به این بحث وظایف وزارت جهاد کشاورزی بیشتر بپردازیم. شما مواردی رو اشاره کردید واردش میشیم، متأ قبل از اینکه بریم اتاق فرمان رو برگردیم میخوام به این سوال پاسخ بفرمایید که الان ببینید یه سری چندین سال هست که کشورمون در شرایط خاص قرار گرفته، تغییرات اقلیمی منظورم هست. خب این تغییرات اقلیمی میطلبه که ما تصمیمات و روش‌های خاص متفاوتی رو نسبت به دوره‌های عادی اتخاذ بکنیم و بر اساس این کار پیش ببریم و این میطلبه که الزامات بیشتری رو باید عملیاتی بکنیم، سرمایه گذاری بیشتری رو احتمالاً انجام میدیم. برای این قضیه تدبیری اندیشیده شد تو اینها؟ ما جاری داریم این سرمایه گذاری هایی لازم برای این کار دیده شده و وجود داره؟
ببینید همین که اشاره فرمودین ما تغییر نگاه خیلی لازم هست که ماده 14 اشاره سالم در همین لاستاز بعدا من توضیح میدم که تو رو خاص طول قراردادی بهش اشاره میکنیم. ببینید همه در واقع روش اتفاق نظر دارن که اگر بخوایم مسائل، چالش ها و همه چالش ها، چه مسائلی که زیست محیطی، چه مسائلی که کشاورز ما باش روبرو هست، اگر بخوایم مسائل رو بخوایم حل کنیم، باید از کشاورزی سنتی و معیشتی حرکت کنیم به سمت کشاورزی.
پس در واقع به نوعی مورد نظر بوده، درسته؟
این چیزیه که ما اخیراً روش خیلی تمرکز داریم.
خب،
یعنی اعتماد داریم تمرکز روی تولید سر هیچ اتفاقی نمیفته جز تولید به مفهوم فقط تولید، که بگیم تولید بکن و بعد هیچی راجع به این که این تولید رو کجا میخوای بفروشی، نه به عنوان دولت ها، به عنوان بیزینس برای این تولید چه اتفاقی بیفته، در حلقه‌های قبل و بعد چه اتفاقی بیفته. نگاه تولید تجاری و کشاورزی تجاری یه سری به اصطلاح گفتمانی ذیلش هست، یه سری به اصطلاح مسیرهایی هست که ذیل کشاورزی تجاری میتونه تولید اقتصادی، مسائل زیست محیطی، مسائل آب، مسائل عرضه محصول با قیمت مناسب، مسائل کاهش ضایعات رو تو دل خودش داره، وگرنه در غیر صورت در حد شعار میمونه.
درسته.
یعنی ما اگر کشاورزیمون تجاری نشه، هر چی بریم التماس کنیم، ابلاغ، دستورالعمل، قسم بدیم کشاورزا رو، اصلا اتفاقی نمیفته.
درسته.
این مسیر کشاورزی تجاریه که در حقیقت باید بتونه کشاورزای ما رو ببره به سمت استفاده مطلوب از نهادها، افزایش بهره‌وری و در نهایت این توسعه سرمایه گذاری در کل بخش کشاورزی که نتیجهش توی اقتصاد خودش رو نشون
میده. بسیار عالی، متشکرم. فرصت کوتاهی میگیریم، برمیگردیم مجدد در خدمتتون خواهیم بود.
در خدمت هستم.
خواهش.
اگر در بخش کشاورزی فعالیت میکنید،
اگر باغدار، دامدار، مرغدار، پرورش دهنده زنبور عسل و تولید کننده و کارآفرین حوزه‌های مختلف کشاورزی هستید،
این برنامه متعلق به شماست.
مجله رادیویی کشاورزی، مجله تخصصی برای همه فعالان بخش کشاورزی.
خب عزیزان شنونده، مجدد برگشتیم، در خدمت شما هستیم. صحبت رو با آقای دکتر محمد خالدی، عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی در مورد سرمایه‌گذاری برای تولید ادامه میدیم. در قسمت اول صحبت در واقع آقای دکتر اشاراتی به الزامات کار داشتند و اینکه چه کسانی بجز وزارت جهاد کشاورزی در این مسئله نقش دارند و دخیل هستند و چه اهمیتی میتونن برای پیشبرد برنامه داشته باشن. همینطور در مورد این مسئله که ساختار کار به چه گونه هست و در اسناد بالادستی چه جایگاهی دارن بهش اشاره شده. از جمله وزارتخونه‌ای که در این مسیر نقش ویژه‌ای دارن، وزارت جهاد کشاورزی هست که در این قسمت از برنامه قصد داریم بیشتر راجع بهش صحبت کنیم و ببینیم وظایف مصوب شده وزارت جهاد کشاورزی در این ارتباط چی هست، چه وظایفی داره و چی کار باید بکنه. صحبت‌های آقای دکتر خالدی رو میشنویم.
همونطور که عرض کردم، خب در فضای سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی و متقاضیان سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی هم ذیل فعالیت‌های گسترده‌ای که در اقتصاد صورت می‌گیره تعریف میشن و ما هم در بقیه اجزایی که در مصوبه شعار سال اومده طبیعتاً کنار دستگاه ملی برای ما وظایفی دیده شده و ما هم در حقیقت سعی میکنیم در کنار این دستگاه کارمون رو پیگیری کنیم. اما یکی از موادی که به طور مستقیم به وزارت جهاد کشاورزی محول شده و محورش وزارت جهاد کشاورزی هست، ماده 14 شعار سال است. ماده 14 شعار سال میگه که در راستای حمایت از تولید داخل باید شرکت‌های وارد کننده نهادها و محصولات کشاورزی بیان کمک کنند به تولید قراردادی محصولات و نهادها در داخل کشور. یعنی تو دلش دو تا موضوع، یک سرمایه‌گذاری در تولید، یعنی سه تا یک سرمایه‌گذاری در تولیدات داخل کشور، دو مشارکت وارد کننده ها در سرمایه‌گذاری داخل کشور، بخشی از واردادشون رو و سه کشت قراردادی یا کشاورزی قراردادی که خودش به عنوان یک الگوی مدل مطرح است. این موضوعیه که ما تمرکزمون رو روی این بحث در حقیقت گذاشتیم و اگر موافق هستین من بیام راجع به این کاری که چه از قبل دنبال می‌کردیم چه
دقیقاً الان می‌خوام آقای دکتر ببینم که چه کار کردیم، چه اقداماتی انجام شده.
بله خدمت عرض کنم ما اولین مورد کارگروه ملی کشاورزی قراردادی توی وزارت جهاد داریم که این خب از قبلا شکل گرفته ولی امسال ما این حال رو اومدیم بروز کردیم و یه تغییراتی رو دادیم که خوشبختانه هم دستگاه ملی در این کارگروه حضور دارن، یعنی نمایندگان دستگاه ملی مثل بانک مرکزی، مثل وزارت امور اقتصاد دارایی و هم نمایندگان تشکل‌ها و هم نمایندگان اتاق‌ها بخش خصوصی. نماینده ما رئیس کمیسیون اتاق بازرگانی رو داریم، رئیس کمیسیون اتاق کمیسیون کشاورزی اتاق و رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق رو داریم و یه سری هم افرادی که از داخل وزارت خونه هستن و از ابتدای سال هم 7 جلسه ما تشکیل دادیم. کاری که اینجا انجام میدیم ما مجریان و پشتیبانان کشاورزی قراردادی رو شناسایی میکنیم. همون بحثی که من فکر کنم نمیدونم یکی از جلسات توی رادیو اقتصاد بود رو اشاره کردم، ما کشور ما رو در راستای تجاری سازی کشاورزی این شرکت های پیشرو، این مجریان و پشتیبانان کشاورزی قراردادی هستن که میتونن تجاریش بکنن، کشاورز از اون بهره‌وری مثلا 2 تن برسونن به 5 تن به عنوان مثال.
درسته جاشم خیلی خالیه آقای دکتر، واقعا جاش خالیه.
بله متاسفانه این خب تو ما چیکار، ما این شرکت ها رو بعد اونی چقدر استقبال میشه، این شرکت ها رو حدود 20 تا تو سال جدید از قبل ما پیگیری میکنیم. خب برایشون یه حداقل کاری یه گواهینامه پشتیبان کشاورزی قراردادی برایشون صادر میکنیم. شرکت هایی که جز 10 تا برند اول ایران هستند همچین مجموعه‌ای میان کنار ما، ما باید اینها رو متاسفانه در راستای توسعه زنجیره اینا با هم دیگه فاصله داشتن، یعنی تولید کننده من از صنایع پشتیبانش یا از شرکت‌های صادر کنندش اینا با هم فاصله داشتن، هم دیگه رو رقیب می‌دیدن. الان قراره که اینا با هم دیگه نزدیک بشن. در قالب کشاورزی قراردادی و کارگروه ملی کشاورزی قراردادی ما این کارو تونستیم انجام بدیم و این ارتباطه رو برقرار کنیم. تو هر جلسه حدود 3-4 از این شرکت‌های توانمند میان و بعد میبینید چقدر واقعا اینا پتانسیل دارن در راستای تجاری سازی کشاورزی. خوشبختانه ما در کنار این منابع مالی هم مصوب کردیم بند قاف، از همه مهمتر در راستای توسعه کشاورزی قراردادی که با مشارکت وارد کنندگان ما تونستیم دستورالعمل مشارکت شرکت های وارد کننده اموال نادای دانای روغنی، روغن خام و کنجاله رو تدوین کردیم، طی جلسات مختلف با بخش خصوصی تصویب اوله گرفتیم، رفت شورای قیمت گذاری که میدونیم مصوبات شورای قیمت گذاری مثل مصوبات هیئت دولت هستن. خوشبختانه ما هفته گذشته تونستیم دستورالعمل مشارکت شرکت‌های وارد کننده رو برای دانای روغنی ابلاغ بکنیم. اما در کنار این ما واردات محصولات مختلف رو داریم که هر کدوم شکل خاص خودش رو داره، مثل ذرت جو که ما پیشنویس دستورالعمل رو تدوین کردیم برای شورای قیمت گذاری فرستادیم، در ارتباط با برنج و گوشت داریم با بخش خصوصی و حوزه‌های تخصصی این رو پیگیری میکنیم. حدود 7-8 تا محصول عمده هستن، دانه‌های روغنی، ذرت جو، خدمت رو عرض کنم برنج، گوشت، حتی و میوه‌های گرمسیری عمده که حدود 80-90% واردات رو شکل میدن. ما میخوام بله. شرکت های وارد کننده رو بیام در قالب ماده 14 شعار سال بیاریم اینا رو کنار تولید داخل، یه بتونن یه به قول معروف یه کمکی بکنن به تولید داخل و این مسیر در قالب این ابلاغ ماده 14 شعار سال و این دستورالعمل هایی که ما داریم نهایی میکنیم که یک شو ابلاغ کردیم، انشالله از سال آینده امیدوارم که عملیاتی بشه
انشالله. آقای دکتر متاسفانه فرصتمون به پایان رسید اما صحبت‌های زیادی باقی مونده، مایل بودم که بیشتر صحبت‌های شما رو بشنویم و همینطور ببینم چه نتایجی داشته این اقدامات و همینطور برای تامین مالی توسعه سرمایه‌گذاری چه اقداماتی در دست انجام هست که انشالله باید امیدوار باشیم بتونیم تو برنامه‌های آتی از وجودتون استفاده بکنیم و توضیحات شما رو بشنویم.
اجالتا من در خدمتتون هستم. سپاسگزارم.
زنده باشید. براتون اوقات خوشی رو آرزو میکنم و باهاتون خدافظی میکنم.
خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، آغوش امن خداوند نگهدارتون. تا برنامه دیگر از سری برنامه‌های مجله رادیویی کشاورزی، همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون. سرکار خانم نوازنی،
تشکر میکنم از شما آقای مهندس نوروزی بابت گفتگوی این برنامه. خب دیگه باید با شما عزیزان خداحافظی بکنیم و امیدواریم که هر جا هستید همیشه شنونده مجله رادیوی کشاورزی باشید. اما در این مجله رادیوی کشاورزی بنده معصومه نوازنی در خدمت شما بودم، همینطور جناب آقای مهندس ناصر نوروزی، صدا بردارمون سمانه محمودیان و تهیه کننده پویان امینیان. روزگارتون آباد و تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
دعوتید به دیار آفتاب و باران، سرزمین آواز پرندگان و زمزمه جویباران. اینجا گلستان است، میراث پایدار و کهن جنگل‌های هیرکانی و نگهبان فرهنگ‌های ناب ایرانی.
دیوار دفاعی گرگان بعد از دیوار دفاعی چین بزرگترین دیوار جهان شناخته شده.
هر وجب از خاک گلستان شعریست سروده شده به زبان سبزی و زندگی.
اهل گرگانیم و آب شهر ما او می شود، خواب ما خو، تاب ما تو، گاو ما گو می شود.
پاینده باد نام و نانت ای بهشت پنهان در بهشت ایران.
گلستانم بهشت این زمان، شنگی بان سر و تنجی روانه، دارم وقتی بهار زنده جوانه، بهشتی از خودش دار نشانه.
و ما راوی نگارستان ایران، سرزمین برادری، ایران جان، گلستان ایران. 15 تا 21 آذر ماه 1404. ایران جان، گلستان ایران.
عزیزان دوندیم استان چی هست، بل دار سر و کتر فرست، بل دریا پر لا دست دست، بوری هر جای به نبونی خسته، کنی دل هست که نیره بهانه، همه استان نمونه در جهان، کنی دل هست که نیره بهانه، همه اوستان نمونه در جهانه.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
ساعت 21 رهیافت تقدیم شما.
آقا ببخشید یه خورده صدای رادیو رو کم می‌کنید.
بله بله رو چشم، بفرمایید.
الو سلام، چطورید؟ آماده این؟ آره آره نزدیکه، گمونم یه رو به دیگه برسم. من دیگه بالا نمیام که دیرتر از این نشه. چی؟ مهمونی کنسل شد؟
برق؟ برق کجا؟
از کی قطع شده؟ یعنی دیگه نمیاد؟
باشه باشه، خداحافظ خداحافظ.
هیچ وقت فکرشو نمی کردم به خاطر قطعی برق مهمونمون کنسل بشه.
با مصرف درست و به موقع برق، به خصوص در اوج بار مصرف، از قطعی برق و پیامدهای ناخوشایند آن جلوگیری کنیم.
از چرخ دنده های کوچک زندگی تا تصمیم های بزرگ اقتصادی، همه چیز از شما شروع میشه. هر حرکت ارزش داره، هر تلاش ثروته. رادیو